بل خبرونه مختوري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید که قرار است پس فردا بیش از 250 زندانی افغان در ایران به مقام های طالبان در مرز هرات تسلیم داده شوند. فضل محمد اقانی شازدافیر حکومت طالبان در تهران شام دیروز در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
این شرف روز چهارشنبه که 24 امی ماه هستن 250 نفر یا 260 نفر زندانی انتقال میشه اسلام کلا انشالله تحویل میشه به امارت اسلامی افغانستان.
اقانی افزود که در میان این زندانیان آنان شامل نیستند که در ایران به اعدام محکوم شدند. در این حال وزارت خارجه طالبان امروز در اعلامیه گفته که در نتیجه تلاش‌های ریاست عمومی پیگیری و نظارت بر اوامر رهبری این وزارت و ریاست عمومی زندان‌ها در پیوند به تفاهم‌نامه‌ای که با حکومت ایران صورت گرفته 100 زندانی افغان از سوی مقام‌های ایرانی در مرز ابریشم ولایت نیمروز به مقام‌های طالبان تسلیم داده شد. اما گفته نشده که چه تعداد زندانیان افغان در محبس ایران به سر می برند. برنامه جهانی غذا می گوید که در تلاش است تا به همه اشکال کار کودکان در افغانستان پایان دهد. شعبه افغانستان این برنامه جهانی این مطلب را به مناسبت روز جهانی جلوگیری از کار کودکان گفته است. امروز 12 مای جون مصادف است با روز جهانی جلوگیری از کار کودکان. آمار جدید از کودکان کارگر در افغانستان در دست نیست، اما در سالهای گذشته اتحادیه ملی کارگران افغانستان و سایر نهادها این رقم را 3.7 میلیون کودک کارگر نشان دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران و واشنگتن می توانند به زودی زندانیان خود را مبادله کنند در صورت که آمریکا حسن نیت نشان دهد. سخنگوی وزارت امروز این مطلب را یک روز پس از اعلام احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با غرب توسط رهبر ایران بیان کرده. ناصر کنهانی در نشست خبری هفتگی تلویزیونی خود گفت که در خصوص بحث مبادله زندانیان با آمریکا مذاکرات از طریق پادرمیانی ادامه دارد و افزوده که این رویداد می‌تواند در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که اولین محموله نفت خام روسیه با تخفیف مطابق به قرارداد جدید میان مسکو و اسلام آباد وارد بندر کراچی شد. این اولین محموله نفت روسیه و پاکستان است تا آغاز روابط جدید میان دو کشور. شریف اواخر دیروز در توییت ابراز خرسندی کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز انتقال نفت خام روسیه با تخفیف به پاکستان کمک میکند، کشوری که با بحران پرداخت مواجه بوده و در خطر عدم پرداخت قرضه خود قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کشورش شاهد عملیات متعدد بوده است. در مورد این اظهارات بلاول بوتو زرداری با یک آگاهی امور هم گفتگو کرده ایم.
ولی پاکستان میخواهی که از این فرصت هم استفاده کنه، هم سر طالبان فشار بیاره و هم به جهان نشان بده که ما در حالی که خود بازم قربانی امی تروریسم هستیم.
از تجدید بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان هم گزارش داریم. یک تن از این پناهجویان میگوید:
گریان کردم که پسرم خورد از سن خانونیش پورا نکرده، ایبره ها نکردن. امروز روز ششم است که در جیل آدیالا در اسلام آباد است که ازش کدام خبری هم ندارم.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. از وضعیت کودکان در افغانستان به شما خواهیم گفت.
اگه پیش کسی بری به کار کردن اون که بگی که آبیتای ترنگ کنم چه لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دلت کار سیا میکنه.
در مسائل بین المللی میشنوید که ناتو تمرینات هوایی گسترده را سر از امروز آغاز می کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتانگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید می گویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه پاکستان میگوید که پس از رویکار آمدن طالبان در افغانستان، عملات مختلف در پاکستان صورت گرفته. بلال بوتو زرداری در صحبت با تلویزیون الجزیره گفته که کشورش با تهدید امنیتی از سوی طالبان پاکستانی مواجه است و از طالبان خواسته که در برابر این گروه اقدام قاطعانه انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که اخیراً ناامنی و رویدادهای هراس افغانی در کشورشان افزایش یافته که او بیشتر تحریک طالبان پاکستانی را عامل آن میداند. گروهی که به گفته او برای حمله بر پاکستان از خاک افغانستان استفاده میکنند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. بلاول بوتو در مصاحبه تازه اش با تلویزیون الجزیره گفته است پاکستان با تهدید امنیتی و حملات هراس افغانی از سوی تحریک که طالبان پاکستانی یا تی تی پی مواجه است و از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، حملات مختلفی در پاکستان صورت گرفته است. او از طالبان خواست که اجازه ندهند از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده شود و ای گفت
We've seen a quantitative increase in the number of terrorist attacks in Pakistan.
پس از سقوط کابل ما شاهد افزایش حملات هراس‌افغانی در پاکستان هستیم. ما به گونه فعال با مقام‌های افغانستان در تماس هستیم و از آنها می‌خواهیم که در برابر این گروه اقدام قاطع انجام دهند. من میزبان وزیر خارجه افغانستان در پاکستان بودم. بر علاوه آن افغانستان، پاکستان و چین نشست سه‌جانبه داشتیم که پیام مهم این نشست به اقدام‌های ویژه در برابر گروه‌های هراس‌افغان بود.
Specifically, action against terrorist groups.
در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان از سخنگویان حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این همواره گفتند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد شود. از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، مقام‌های پاکستانی هر از گاهی در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی در افغانستان خبر دادند، اما هنوز اسناد دقیقی برای اثبات اظهارات شان ارائه نکردند. هفته گذشته رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان به بخش اردوی صدای امریکا گفت که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان میفرستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو سادی گفت آنها قصد دارند مهاجران پاکستانی را که در نزدیکی خط دیورند در برخی ولایات مرزی از جمله خوست زندگی میکنند به دیگر مناطق افغانستان منتقل کنند. مجاهد هرچند نگفته که مهاجران یاد شده را به کدام ولایت‌های افغانستان منتقل خواهند کرد، اما گفته که این کار را برای کاهش نگرانی جانب پاکستانی و جلوگیری از نزاع انجام می‌دهند. سال گذشته وزیر داخلی پاکستان این را نیز گفته بود که طالبان پاکستانی در افغانستان هر نوع امکانات را دارند و تعدادشان نزدیک به 5000 نفر می‌رسد. اما حکومت طالبان این اظهارات او را رد کرد. با در نظر داشت همه نگرانی‌ها و جنجال‌ها، پاکستان تعامل با حکومت طالبان را یک نیاز دانسته و از جامعه جهانی نیز همین انتظار را دارد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با تلویزیون الجزیره همچنان از طالبان خواست تا حقوق افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را رعایت کند. او گفت
موقف پاکستان و جامعه جهانی در قبال افغانستان واحد است. ما همواره از حکومت سرپرست افغانستان خواستیم تا به تعهداتشان در برابر جامعه جهانی و افغانها در مورد حقوق زنان و تحصیل دختران عمل کند.
تامین حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان، مبارزه با گروه های هراس افغانی و ایجاد حکومت همشمول موضوعات است که عملی نکردن آن روابط بین طالبان و جامعه جهانی را تیره ساخته و رژیم کنونی طالبان را با عدم مشروعیت روبرو کرده است.
شنیدید که وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کشورش شاهد عملیات متعدد بوده. همکارم مرسلین ارسلا در این رابطه با زرداشت شمس، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در اسلام آباد صحبت کرده و در نخست ازش پرسیده که آیا واقعا نامنیهای اخیر پاکستان ریشه در افغانستان دارد؟
به نظر ما تا یک حد تهدید است، اما اینقدر تهدید هم نیست که برای اسلام آباد و در تمامی به پاکستان تهدید باشه، مگر به مناطق قبایلی به پشتونخوا، برای مردم پشتونخوا تهدید است. و ما دیدیم که در 20 سال گذشته مردما و مشران قومی و آدمای با نفوذ او را از این طریق، از طریق امی افراطیون از بین بردن، ولی پاکستان میخواد که از این فرصت هم استفاده کنه، هم سر طالبان فشار بیاره و هم به جهان نشان بده که ما در حالی که خود بازم قربانی امی تروریسم هستیم و این واقعیت که قبلا هم صورت گرفته پاکستان از او مقسم انعکاس داده، به نظر ما از این یک استفاده سیاسی میکنه.
از توافق دوحه به این سو باز اتاتا نشست پاکستان بین چین، پاکستان و حکومت طالبان که برگزار شده یه اواخر، توافق بر این بود که طالبان به هیچ گروه اجازه نمیده که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای منطقه و همسایه استفاده کنه. حال که چنین شکایت‌های از حکومت طالبان صورت میگیره، آیا طالبان واقعا توان مهار چنین گروه ها را ندارن و یا تعامل بین از این گروه ها و حکومت طالبان در کار است؟
از هر دو بخش، یعنی یک بخش ناتوانمندی طالب است و یک بخش ارادی که از بین برده شوه امی افراطیون. ناتوانمندی طالب ها به این معنا که طالب ها نمیتانه اول خود جغرافی افغانستان، امی مناطقی که شاید تی تی پی یا طالبان پاکستانی اموجا پناه گرفته باشه یا رفت آمد میکنه، جلبش گرفتن مشکل است. ما دیدیم که در 20 سال گذشته ناتو، قوای امریکا در این مناطق حضور داشتن، ولی باز هم طالبان افغانی هم توانستن که حملات اجرا کنه و رفت آمد کنه آزاد. بخش دوم ارادی طالب هاست. اصلا طالبای پاکستان و دیگر گروپ هایی که از نگاه ایدئولوژیک نزدیک است به طالبا، با استثناء داعش، دیگر گروپ ها همکار و مومد طالبا بوده و در صفوف طالبا اونا قربانی دادن.
اگر شکایت کشورهای منطقه و همسایه امین گونه دوام پیدا کنه و طالبا هم نتوانن یا نخواهن که فعالیت گروه های جنگجو را مهار کنن، عواقب از این به حکومت طالبا چی بوده میتونه؟
طبعا برای طالبا از کل مسائل عواقب خوب نداره. اول خو بیباوری میان طالبا و کشورهای منطقه و سازمانهای بین المللی و همچنان دیگه کشورهای مهم جهان به شمول امریکا و کشورهای اروپایی و حتی روسیه و چین که فعلا دیده میشه که یک کمی رابطه شان با طالبا یک کمی گرم تر است، بیباوری و بی‌اعتمادی به وجود آمده و این درس کلانتر میشه و طبعا باز مستقیم تاثیر داره سر آینده دولت طالبا یا مثلا به رسمیت شناختن طالبان، کمک های اقتصادی و تجارتی و سیاسی و کمک هایی که به طالبا صورت میگیره، این کلی مسائل زیر شعاع قرار میده.
زردشت شمس، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در اسلام آباد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از تجدید بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج فعالیت میکند، از حکومت پاکستان خواسته تا بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در آن کشور را متوقف کند. شمار از پناهجویان افغان که اعضای خانواده هایشان در بازداشت پلیس پاکستان به سر میبرند، نگران سرنوشت آنانند. اما مدافعان حقوق بشر در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
رویا شیرزای مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید از اینکه تاریخ اعتبار ویزایشان پایان یافته بود، 6 روز قبل پلیس پسر 14 ساله او را از داخل خانه بازداشت کرده است. بانو شیرزای که روز دوشنبه در عقب محکمه در راولپندی پاکستان منتظر برگزاری محاکمه مصطفی پسرش است، به رادیو آزادی گفت:
گریان کردم که پسرم خورد از سن قانونیش پورا نکرده، برها نکردن. امروز روز ششم است که در جیل عادیالا در اسلام آباد است که ازش کدام خبری هم ندارم. امروز هم قرار است محکمهشون برگزار شه، در پشت محکمه هستم. اونا را دوباره زندانی میکنن، رها میکنن یا دیپورتشون میکنن.
یک بانوی دیگر افغان ساکن اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و در عقب محکمه در اسلام آباد منتظر فیصله دوسیه شوهرش است، نیز به رادیو آزادی گفت در حالی که پروسه تمدید ویزایشان در جریان بود، 8 روز قبل ساعت 7 شام پلیس پاکستان داخل منزلشان شده و شوهر او را با خود برده است.
مثل از اینکه مجرم باشیم، قتل انجام داده باشیم و این گونه شوهر ما داخل خانه کشیده. اول خیلی پریشان هستیم، منتظر از کی هستیم که چی میشه، اونا رو دیپورت میکنن یا کدام فیصله دیگه میکنن. امروز سی تا فلگم در پشت محکمه هستیم.
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در خارج فعالیت می کند از حکومت پاکستان خواسته تا بازداشت و اخراج مهاجران افغان در آن کشور را متوقف کند. این کمیسیون که از سوی طالبان منحل اعلام شده با نشر اعلامیه اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را فاجعه بار خوانده، گفته که این امر می تواند جان تعداد زیاد از افغانهای در معرض خطر را با تهدید جدی روبرو کند. در این اواخر گزارش های زیاده در مورد اینکه پلیس پاکستان با بسیاری از مهاجران افغان در آن کشور بدرفتاری می کند و به گونه گسترده شماری از آنان را بازداشت، زندانی و اخراج کرده نشر شده است. منزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته است با آنکه چند ماه قبل 2200 افغان از زندانهای شهر کراچی آزاد و با افغانستان فرستاده شدند، در 15 روز گذشته بیش از 200 افغان دیگر زندانی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر افغانهای مهاجر در پاکستان به خاطر نداشتن اسناد قانونی یا ختم اعتبار ویزایشان بازداشت می شوند، اما به نقل از شماری از مهاجران افغان، پلیس پاکستان حتی افراد را که اسناد قانونی دارند مورد آزار و اذیت قرار داده و حکومت آن کشور هم ویزای اقامت افغانها را به آسانی تمدید نمی کند. حکومت پاکستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. فرشته رامین، یکی از مدافعان حقوق بشر، می گوید سازمان های بین المللی مسئول باید مانع اخراج افغانها از پاکستان شود و کشورهای پناهنده نیز هرچی زودتر به دوسیه های پناهندگی افغانها رسیدگی کنند.
متاسفانه هیچ نهاد و هیچ سازمان تا هنوز در قبال این مشکلات صدا بلند نکرده و اقدامی هم صورت نگرفته. ما از نهادهای حامی فعالین حقوق بشر و خبرنگاران و همچنان دولت هایی که ویزه بشر دوستانه را برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته، همی خواهش را داریم که مهاجرین افغان را هرچی عاجلتر به کشورهای مهاجرپذیر منتقل بسازند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، شمار زیاد از افغانها و متقاضیان پناهندگی به کشورهای همسایه افغانستان از جمله به پاکستان رفتند که بیشتر آنان منتظر طی مراحل اسنادشان و رفتن به کشورهای مقصد هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میهمان خانه های شماست. اکنون در مسائل جهان میشنوید که ناتو تمرینات نظامی هوایی گسترده را سر از امروز در بخش‌های از اروپا آغاز می‌کند. خبرگزاری‌های غربی مانور نظامی را در تاریخ 75 سال ناتو بی پیشینه و بزرگ خواندند. مقیم نایم جزئیات دارد.
ناتو در تاریخ فعالیت خود بزرگترین تمرینات نظامی هوایی را با هدف حفاظت از شهرها، میدانهای هوایی و بنادر کشورهای عضو در برابر احتمال حملات هوایی روسیه برنامه ریزی کرده است. این مانور نظامی با نام Air Defender 23 از روز دوشنبه به رهبری جرمنی آغاز و تا 23 مای جون دوام خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه گفته که 250 تیاره نظامی و حدود 10,000 پرسونل از 25 کشور عضو ناتو و کشورهای متحد در این تمرینات نظامی هوایی شرکت خواهند کرد. نام سویدن و ژاپن نیز در میان متحدان ناتو شاملند که در این تمرینات نظامی هوایی حضور دارند. سویدن سعی میکند که به سازمان نظامی ناتو بپیوندند. در جریان این تمرینات نظامی به نیروهای هوایی در جرمنی و همچنان در جمهوری چک، استونیا و لیتوانیا آموزش عملیاتی و فنی هم داده می شود. هدف از این نمایش نظامی جلوگیری از برخی تهدیدات احتمالی از جمله تحرکات روسیه است، اما مقامات نظامی جرمنی گفتند که هیچ تیاره نظامی به سمت کالینینگراد پرواز نخواهد کرد. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه است که با دو کشور عضو ناتو، پولند و لیتوانیا مرز مشترک دارد. مقامات جرمنی هشدار دادند که پروازهای تیاره‌های غیر نظامی در جریان تمرینات نظامی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این تمرینات نظامی هوایی در حال برگزار می شود که از تهاجم روسیه به اوکراین نزدیک به 16 ماه می گذرد و این جنگ روابط روسیه و غرب را تیره کرده است. ایمی گاتمن سفیر امریکا در جرمنی گفته که این تطبیقات نظامی هوایی نشان دهنده عملکرد سری نیروهای کشورهای متحد را برملا می کند و هدف آن ارسال پیام به برخی کشورها از جمله روسیه است. خانم گاتمن گفته که اگر رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به این تمرینات توجه نکنند بسیار تعجب آور خواهد بود. ناتو در سال 1949 میلادی تأسیس شد و در حال حاضر 31 عضو دارد. 29 عضو این سازمان کشورهای اروپایی و 2 عضو دیگر از کشورهایی هستند که در امریکای شمالی موقعیت دارند. طبق ماده 5 این سازمان، حمله بر هر یک از کشورهای عضو سازمان حمله به کل اعضا محسوب می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مجله اوتلوک چاپ هند به گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نظر انداخته است. در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده که رابطه طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان مستحکم مانده است. مجله به نقل از گزارش می نویسد که رسافگنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادانه گشت و گذار می کنند و اینکه تهدید تروریسم افزایش یافته است. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی، استبدادی و حذفی متهم شدند. این گزارش همچنان از اختلافات بین رهبران طالبان حکایت می کند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد را یک جانبه، نامتوازن و دور از واقعیت خواند. آقای مجاهد در اعلامیه گفت که چون این گزارش ها و ادامه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد پر از تعصب و در تضاد با اصول استقلال و عدم مداخله است. در بیش از 20 ماه بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشریه بریتانیای میل آنلاین گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد حمله به یک پست امنیتی نیروهای پاکستانی در نزدیک مرز افغانستان نشر کرده است. اردوی پاکستان دیروز گفت که در جریان درگیری که پس از این حمله اواخر روز شنبه در میرانشاه مرکز وزیرستان جنوبی رخ داد، 3 سرباز و 3 جنگجوی کشته شدند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. اما تحریک طالبان پاکستان در این اواخر عملات خود را در آن کشور افزایش دادند. در بخش از گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به تازگی آمده که تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان در افغانستان عملات را در پاکستان انجام می دهد. حکومت طالبان در افغانستان اما به تکرار گفته که به کس اجازه نمی دهد که از قلمرو این کشور ضد پاکستان یا کشورهای دیگر استفاده کند. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته شده که تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک متحد نزدیک طالبان افغان باقی مانده است. انستیتوت مطالعات صلح پاکستان مستقر در اسلام آباد گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 12 جون برابر به روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز در حال فرامی‌رسد که شمار زیاد از کودکان در افغانستان به دلیل فقر و اقتصاد ضعیف خانواده‌هایشان مجبورند تا کار بالاتر از توان خودشان را انجام دهند و از آموزش و تحصیل محروم شوند. در این گزارش با شمار از این کودکان صحبت کردیم که با صدای یکی از آنها آغاز می شود و تهیه کنندهش هم فایزه ابراهیمی است.
میره مکم مال بیادر اگم اگ 20 رفعه 30 رفعه او کار کنه اگ 50 رفعه 60 رفعه من کار کنم.
جمشید 12 ساله همراه با برادر کوچکترش از صبح تا شام در جاده های کابل برای تامین مخارج خانوادهشان کار میکند. او تنها تا صنف 4 درس خوانده و پس از آن که پدرش در اثر مریضی جان داد به ناچار مکتب را رها کرد و به کارش آغاز کرد. او به رادیو آزادی میگوید که قبلا پدرش کار میکرد اما حالا او و برادرش مسئولیت خانواده را بر دوش میکشند. جمشید از کمرنگ شدن کاروبارش شکایت دارد.
هیچ کاروبار نیست و الان کمیشه که میریم هم پیسی یک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم هم. اگه پیش کسی بیری با کار کردن هم که بگی کوکی و بیتای درن کنم 40 سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دل تا کار سیا میکنه. میریم اگه مال بیادر اگه من 20 رفعه 30 رفعه او کار کنم، 50 رفعه 60 رفعه من کار کنم همه که پیسی یک 5 تومن 20 رفعه کچالو همه قامقا میشم و شب روز ما رو تیر میکنیم.
میوان یکی دیگر از کودکانی است که سرنوشت مشابه با جمشید دارد. او به رادیو آزادی گفت:
پدرم روی صفحه تکلیف قلبی داره، کار کردن نمیتونه، من خودم کار میکنم، نانوار خانه خودم هستم.
از سوی دیگر محمد اجمل 15 ساله باشنده ولایت میدان وردگ میگوید که از 2 بدین سو مصروف کارگری در کشور ایران است. او به رادیو آزادی گفت که پدرش بیمار است و او به گونه قاچاقی به ایران رفته تا بتواند مصارف خانواده اش را تامین کند.
من 2 می شود ایران هستم. از افغانستان تا ایران بسیار به سختی آمدم. کاروبارم در بخش تابلو است که 4 میلیون تومان کار میکنم که هیچ چیزی نمی شود. وضعیت اینجا هم خراب است.
این در حال است که امروز 12 جون برابر به روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز از سوی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از کار کودکان نامگذاری شده و همساله از آن بزرگداشت می شود. در همین حال در افغانستان تعداد زیادی از کودکان به دلیل فقر و اقتصاد ضعیف خانواده هایشان به کار شاقه از جمله کار در آهنگری، معدن، ترمیمگاه های موتر، ساختمان سازی و دیگر بخش ها روی آوردند. چند پیش شمار از خانواده ها برای رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر مجبور شدند تا کودکانشان را برای کار به ایران بفرستند. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو چند پیش در توییت نوشته بود که کار کودکان بر رشد جسمی و روانی کودکان آسیب می‌رساند و جامعه باید از کار شاقه کودکان جلوگیری کند. خواستیم که از وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان درباره این که چه برنامه‌ای برای جلوگیری از کار کودکان روی دست دارند بپرسیم، اما جاوید جویا آمر مطبوعات این وزارت تا زمان نشر این گزارش با پرسش ما پاسخ نداد. در همین حال محمد یوسف نواب مسئول مرکز آشیانه در افغانستان میگوید که کارمندان اجتماعیشان پس از سروی کودکانی که کار شاقه را انجام میدهند برای آنان برنامه‌های حرفه‌ای و آموزشی را فراهم میکنند.
ما تقریبا در نقاط مختلف در آشیانه در حدود بیشتر از 3000 طفل داریم. مصروفیت هایشان اینجا آموزش های حرفه‌ای هستند، مشوره های روانی هستند برای اطفال که تکلیف های روانی دارند، آموزش های حرفه‌ای و پروگرام های تعلیمی هست و در عین حال خدمات صحی برای اطفال ارائه میکنیم که در بخش های مختلف و در ساعات مختلف این پروگرام های ما ادامه داره. بعد از ختم یک سال بازی اطفال میرن نظر بانم و تفاهمه که ما داریم یک امتحان استویه میدن و شامل مکاتب دولتی میشوند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، برخی از خانواده ها مجبور شدند که برای تهیه وعده های غذاییشان کودکانشان را به کار شاقه مشغول کنند. بر اساس آخرین آماری که سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن ارائه کرده، تنها در یک سال گذشته میلادی 1 میلیون کودک در افغانستان به کار مشغول بودند. از سوی هم بر اساس آماری که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هفته گذشته نشر کرده، در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رسیدیم ایستا به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بس 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی را میزبانی خواهد کرد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید که قرار است پس فردا بیش از 250 زندانی افغان در ایران به مقام های طالبان در مرز هرات تسلیم داده شوند. برنامه جهانی غذا گفته که در تلاش است تا به همه اشکال کار کودکان در افغانستان پایان دهد. شبه افغانستان این برنامه جهانی این مطلب را به مناسبت روز جهانی جلوگیری از کار کودکان گفته. امروز 12 مای جون مصادف با این روز است. وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران و واشنگتن می توانند به زودی زندانیان خود را مبادله کنند در صورت که آمریکا حسن نیت نشان دهد. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می گوید که اولین محموله نفت خام روسیه با تخفیف مطابق با قرارداد جدید میان مسکو و اسلام آباد وارد بندر کراچی شده.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از رادیو آزادی. کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای را نشر کرده و در آن گفته است که طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده تا هنوز رابطه دارند. در 14 گزارش این کمیته آمده است که نشانه‌های از احیای ظرفیت‌های عملیاتی شبکه القاعده در افغانستان وجود دارد. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان افغان به پاکستان حمله می کند. گروه های هراس افغان خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد کردند و حملات داعش افزایش یافته و پیچیده تر شده است. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و آن را یک جانبه نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. طالبان در اعلامیه‌شان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این موضع‌گیری طالبان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا سال گذشته از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 جولای در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل خبر داد. طالبان در آن انگام گفتند که در مورد این رخداد تحقیق می‌کنند. این سو نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال گزارش داده که برخی از اعضای شبکه القاعده در رده‌های بالای حکومت طالبان به عنوان مشاور کار می‌کنند. به گونه مثال از مسئول آموزش نظامی در وزارت دفاع طالبان نام برده شده که عضو شبکه القاعده معرفی شده. در گزارش این هم گفته شده که برای اعضای شبکه القاعده از سوی طالبان معاش ماهوار پرداخته می شود و برایشان پاسپورت افغانستان و تذکره اجرا می شود. در گزارش سازمان ملل متحد هم آمده که القاعده اکنون افغانستان را به عنوان لانه امن برایش برگزیده. با آنکه فعالیت های شبکه القاعده در چندین سال گذشته کاهش یافته، باز هم با گذشت بیش از 22 ماه از رسیدن دوباره طالبان به قدرت، یکی از تهدیدها در افغانستان شاخه ولایت خراسان گروه داعش بوده. این گروه مسئولیت مرگبارترین حملات را در افغانستان پذیرفته، از جمله حملات در میدان هوایی کابل در اگست سال 2021، چند حمله دیگر در کابل، کندوز، بلخ، کندهار و به تازگی در بدخشان. اکنون پرسش هایی مطرح می شود که در حال حاضر طالبان با کدام گروه تروریستی ارتباط دارند؟ آیا القاعده با باز همان توانایی را خواهد یافت که در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان داشت. تهدید داعش برای افغانستان، منطقه و کشورهای غربی و همچنان جهان تا کدام حد برجسته است؟ آیا طالبان که در افغانستان به زور تفنگ حاکم شدند، توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند یا اینکه ارتباط را با آنها قطع می‌کنند؟ آیا با وعده‌های طالبان که در توافق دوحه در سال 2020 برای قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی وعده داده شده بود عمل خواهند کرد؟ در این موارد بحث می‌کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، و شفیق همدرد، آگاه امور منطقه‌ای و امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای آشفته، نخست با شما آغاز میکنم. ای که به باور شما آنچه سازمان ملل متحد گفته موافق هستین امی که طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان با گروه های تروریستی رابطه دارند؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان برنامه خوبی شما.
تشکر.
وقتی حاکمیت سرپرست طالبانی میپرسیم که چرا این سیستم دولتی مثلا تفکیک قوای سلاست نداره و به آرای مردم مراجعه نمی کنه، گفته میشه که ما او سیستم جمهوریت و دیدگاه های دموکراسی غربی را نداریم. یعنی اینها یک دیدگاه دیگه دارن، در این رابطه وضاحت بیشتر هم نمیتن، اما در یک مورد تاکید میکنن که ما به حساب به دیدگاه شرع حنفی باورمند هستیم. یعنی چگونگی حاکمیت آخوندی ایران بر اینها طرف تایید نیست. تغییراتی که در سیستم دولتی در عربستان سعودی آمده او را هم تایید نمی کنن. اسلام اعتدالی که توأم است با یک مقدار از برنامه های مدنی در ترکیه او را هم تایید نمی کنن و خود برنامه دارن، در حالی که گفته بودن که ما امارت اعلان نمی کنیم. زعیم خدا که مردم نمی شناسیش او را امیر اعلان کردن و چی بس ها کسانی آمده گفتن که امیر المومنین تمام مسلمان ها هستن، هرچند این کلمه بسیار کمبودم دارن. اگر امیر المومنین باشن، امیر زنان جامعه نیست، امیر المومنات نیست. لحاظا این کمبودی ها را در جایش میمونیم با همچو ادعا. پس اینها باید بتانن چتر کوششی برای تمام اسلامگراها باشن، اهم از القاعده، اهم از داعش و اهم از تی تی پی و جیش محمد یا لشکر طیبه، بوکو حرام امثال از این. با این ادعاها لحاظا اینها هستن که جامعه جهانی را بر ضد خود میشورانن، اونا را متوجه میسازن که وقتی همچو ادعا هست پس همچو پوشش هم باید داشته باشن. خب ما باور ندارم که القاعده در جایی نیست و روی گشتانده از او امریکا و متحدینش، او خودشان ایجاد کرده بودن که نباید رشد بکنه، بر ضدش مبارزه کردن و داستانش بسیار کشفال است. اما داعش هم یک پدیده غربی است و شما بهتر از ما میفهمین که در عراق و سوریه اونجا شکست خورد. آمدن این شبکه‌ای که به نام خراسان داعش یاد میشه، یک پاکستان از طریق ISI بسیار کمک کرد. یک زمانم بحث مسائل مالی از این حدود 3-3.5 سال پیش با یک رسوایی کلان مواجه شد. حال در اینجا دیدگاه های امریکایی، انگلیسی و از وسیلهشان پاکستان، البته پاکستان در این حال این وسیله از بدست حدود هم برای خود هم کارهای میکنه، یک نوه سیاست دوگانه را بازی میکنه که گاهی به تکرها میانجامه و از این لحاظ
بله.
تا زمانی که اینمی موارد را که من خدمت شما شرح مختصر دادن، اینها وضاحت ندادن، جامعه جهانی ملل متحد میتونه که اینه به دیده شک ببینه و بگوید که اینها این رابطه دارن و برای امنیت منطقه و جهان مضر است.
تشکر میکنم. آقای همدرد، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. القاعده آیا در افغانستان فعال است و اگر بله، این فعالیتش تا کدام حد چشمگیر است؟
سلام جناب نعیمی صاحب، به شما، به مهمان شما و به بینندگان محترم شما. من فکر میکنم که جامعه جهانی بدون ای که مسائل منطقوی و جهانی و یا این نتایج امروزی که در افغانستان است ای را میسنجید، خب یک توافق کرد و از افغانستان برآمد. و تعهداتی که اینا کرده بودن، حاکمان فعلی با اینا کرده بودن، کدام تعهد زمینی یا الزامی در این موجود نبود که گویا اینا روابط خود را با سایر گروه های تروریستی که قبلا همراه اینا در 20 سال گذشته بوده یا همراه اینا در رژیم گذشته اینا همراه اینا همکار بوده، تو ثبوت واضح دیدن نشده بود که گویا اینا روابط خود را با اینا قطع کرده باشه. پس به او اساس مسائلی که در تقریبا 3 سال یا 4 سال گذشته در افغانستان و در منطقه اتفاق افتاد، یک شتاف زدگی بود و امروز ما نتایجش هم میبینیم. من فکر میکنم که حاکمان فعلی به خاطر که در 20 سال گذشته که اینا به نام جهاد مبارزه میکردن، امرای اینا سربازا یا جنگجویان از منطقه و از دنیا بودن، امرای اینا خب به نام این که گویا جهاد میکنن مبارزه میکنن و امروز به هیچ صورت در صفوف پایینی علیه اینا اقدام کردن نمیتونه، به خاطر که خب روابط خیلی خوب ناگسسته سربازای اینا با هم داره. اگر کسای سیاسیشان یا کسایی که در بالا هستن اینا تصمیم میگیرن یا کدام عملیات یا محدودیت‌ها بالا اینا وضع میکنن، در صفوف داخل و پایین علیه اینا شورش برپا میشه، پس به اون صورت ما گفته میتونیم و دیده هم شده، همچنان که شما اشاره کردین که 1 سال گذشته رهبر القاعده در کابل کشته شد به شکل مرموز،
بله.
دیده میشه که اینا روابط خود را نتانستن یا نخواستن که با گروه های تروریستی جهان که فعلا در افغانستان مستقر هستند و یک خطر بالفعل بر منطقه و جهان هستند قطع نکردند.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، در حال حاضر فکر میکنین تهدید کدام گروه بر امنیت افغانستان برجسته تر از داعش، شبکه های منطقه‌ای، القاعده یا گروه های دیگر که مخالف طالبان هستند؟
تا جایی که دیده میشه گروه های مخالف طالبان گروه های مستقل نیستن و ضمناً به نحوی از طالبان طالب امتیاز هستن. دیدارهای قبلیشان صحبتهایشان ایره میرسانن، لحاظ اونها بسیار مهم نیستن. اونها میتونن تطمیع شون و اونها میتونن که در محالاتی هم توسط دیگران تجهیز شون و وسیله تحقق جنگ های نیابتی باشن، من حیث عسکر، من حیث زلطن استخدام شون و راهشان معلوم نیست. از القاعده گفتم چون ستاری وقتش افول کرده دیگه بر از اون چانسی داده نمیشن و ترکیب ساختاری از اون طوری شده که او دیگه قوت نخواد گرفت. اما در منطقه عاملی که به نام داعش ساختن برازی امروز میکنن برنامه های داشته باشن و این هم به دست بیگانه ها هست. او هیچ ریشه افغانی نداره، اما وقتی که امریکا خواست از افغانستان به عجله برای و حاکمیت سیاسی از رژیم دستنشانده قبلی خودش بگیره و به طالبان امروز تحویل بکن، به خاطری که برنامه اوکراین در نظر داشتن و در دو جبهه با اون مقدار فراوان مصارف نمیخواست مقابل شود، حال اونها میتونن که برای بردن جنگ به طرف آسیای میانه و مقابله در برابر روسیه و چین و ایران و اینها از اویغورها و همی عامل گویا به نام داعش استفاده بکنن، یعنی این میتونه که مورد استفاده قرار بگیره، اما پایه چندانی در منطقه نداره. مدعای وابسته میشه بیشتر به برنامه چگونگی مقابله امریکا و متحدینش در برابر روسیه و چین. و اما اگر ما سابقه تاریخی قضایا را در مقطعی کنونی زمان در نظر بگیریم، امریکا یک مکلفیت داره که به نحوی در توافق با روسیه و چین، طبعا ترکیه و هند و ایران و اینها در منطقه عمل بکنه. در غیر او باز هم ناکامی همینطور جدی و قاطع به سراغش خواهد.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته برمیگردم به شما. آقای امدرد، در سطح منطقه هیچ کشور به شمول پاکستان که دوست دیرینه طالبان بود از اونا خوش نیستن، مثلا با ارتباط تنگاتنگ که بدای پاکستان میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان وجود داره. اکنون بحث برهم خوردن امنیت منطقه با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چقدر مطرح است؟
من فکر میکنم که در سیاست های عزل و نصب حکومت ها پاکستان دست بازی داشته و در 44 سال گذشته چند بار اینا تانستن که رژیم را در افغانستان تبدیل بکنن و در این رژیم که دو سال قبل در افغانستان تغییر داده شد، من فکر میکنم که پاکستان دست باز داشت و نفوذ خیلی کلان در این مسئله داشت. پاکستان به این موضوع و کشورهای منطقه به خصوص ایران و چین و روسیه که آسیای مرکزی در تقریبا در کنترل روسیه همچنان است، اینا یک فکر دیگه برای منطقه کرده بودن و این بود که میخواست که پای ناتو و ایالات متحده امریکا از اینجا برچیده شوه و ایالات متحده امریکا از اینجا خلع شوه. از او به بعد اینا فکر برای مسائل دراز مدت نکرده بودن، به خاطر که خب این کسایی که به قدرت میرسن و یا کسایی که همراه اینا بودن مبارزه کردن، درست بودن که اینا را اینا تمویل کرده بودن، لیکن اینا به اساس یک ایدئولوژی، به اساس یک فکر و یک عقیده اینا به مسائل نگاه میکنن و هر چیز را خب که شما اگه کمکم کرده باشین با نصرت الهی اینا پیوند میتن و خب به اونمو اساس هستن که اونا امروز میگن که ما چیزی را که کردیم به اساس قربانی های خود را کردیم و به اساس مبارزه و فداکاری خود را که کردیم و به هیچ کشوری و به هیچ شبکه استخباراتی اینا تن نمیده. پس به او اساس به اونم اساس ایدئولوژی و فکر و عقیده‌ای که اینا دارن اینا عمل میکنن و ای در دراز مدت به کشورهای منطقه و جهان به یک خطر بالفعل که از تبدیل میشون و کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران و کشورهای آسیای منطقه، من فکر میکنم که در چند وقت گذشته و امروز به این نتیجه رسیدن که خب بعضی مسائلی که اینا در دست گرفته بودن و حمایتی را کرده بودن اشتباه بودن. پس به او اساس من فکر میکنم که منطقه همون رقم که شخصت های بزرگ خارجی است، یعنی جهانی است، این منطقه باید به خاطر که بیشتر سازی برای عسکرگیری و برای جنگ های نیابتی و برای جنگ های منطقوی و مسائل ایدئولوژیک و بعضی مسائل اقتصادی همچنان خوب مساعد هستند. کشورهای جهان و منطقه به اساس اونم پروژه ها و استراتژی بلند مدت که علیه یکی دیگر دارن گروه های مختلف را اینا بسیج میکنن و اینا را خب در میدان حمایه میکنن. پس به او اساس من فکر میکنم که افغانستان به یک نقطه دیگه خطر به منطقه و برای جهان فکر میکنم که در آینده اگر خب مردم افغانستان و حاکمان فعلی که تو دیده نمیشه و که باید یک تصمیم واضح و روشن در قبال سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشند. پس به این اساس من فکر میکنم که همون رقم که در دو سال گذشته دیده شده که اینا و سیاست‌های کونه و تنگ نظر و محدودگرانه در قبال مردم افغانستان و جهان دارن، اگر با پیش بره ما آینده افغانستان بدبختانه با یک جنگ داخلی و یک جنگ منطقوی دیگه میبینم.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، جامعه جهانی تا کدام حد به وعده های طالبان اطمینان داره؟ گفته بودن نمیگذارن هیچ کشور از افغانستان با تهدید روبرو شود. اگر اطمینان دارن چرا این گزارش از سوی سازمان ملل متحد نشر شده؟ اگر اطمینان ندارن چی کرده میتونن؟
جامعه جهانی، کشورهای منطقه به صورت قطع به این گفته های طالبان باور ندارن و به همین خاطرم است که طالبان من حیث یک تافته جدا بافته از تمام جامعه جهانی حتی توسط یک کشور هم به رسمیت شناخته نشده و کاری که کرده میتونه خلاف توقع و انتظار جامعه جهانی وقتی منافعشان را به خطر ببینند، همسایه های ما و قدرت های منطقه‌ای میتونند دست به اصل سر تغییرات بزنند. طالب خودش میفهمه که طالب به قدرت آورده شده. همین لحظه هفتوار طالب به پول زرقی نگاه کردن. این موارد است که هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. طالب نه در صد جهان شناخته شده، نه خودم میشناسانه برای مردم خود. زین امینا کی هست؟ این چطور میتونه به قانون همینطور باقی بماره و هیچ موردی را وضاحت نده؟ لحاظا این بر طالب است، بر حاکمیت سرپرست کنونی است که در این زمینه از این بازی های واقعا به درد نخور و عاقبت نشانه بگذره و در اینجا اول با مردمش تعامل بکنه، بعد با صداقت تمام در سیاست منطقی و در سیاست جهانی شفاف عمل بکنه و نگذاره که افغانستان یک بار دیگر دستخوش حوادث بسیار پر از تلاطم شود و بدبختی ها به افغانستان یک بار دیگر روی بره. اینها باید توجه بکنن و در غیر او واقعا یک آینده بسیار خطرناک متاسفانه این حاکمیت که خودش میفهمه اینا به اینا و چیز میرسه و نمیرسه، اما با مردم ما و برای کشور ما و برای تاریخ کشور ما و برای این که فرهنگ جامعه اینها از بین بردن، اینها فرهنگ جامعه را نادیده میگیرن. سیاست کردن فاقد فرهنگ خوب یا سیاست کردن با فرهنگ بد که طالبان پیشه کرده برای افغانستان بسیار مضر و خطرناک تمام میشه.
تشکر میکنم آقای همدرد. آیا طالبان با نداشتن نیروی مسلکی و عملیاتی، کسانی که شاید با استفاده از تکنولوژی پیشرفتی نظامی هم آشنایی نداشته باشند، توانایی مبارزه با گروه های عراس افغان را دارند؟ چگونه مبارزه میکنند؟ ظاهرا گروه داعش با چندین حمله مرگبار به نحو تلاش کرده که طالبان را زمینگیر بکنند.
با فکر میکنم که در گذشته هم حملات پیشیده که در کابل یا سایر ولایت ها ما شاهدشان بودیم، در قبال او حملات گروه طالبان درست است که در بعضی مسائل مسئولیت میپذیرفت، لیکن پشت اون حملات استخبارات منطقه بوده، بخاطر که با او پیمانه خیلی پیچیده که او حملات صورت میگرفت، به این صورت کسایی که در کو بودن، کسایی که در قریجات زندگی میکردن، به هیچ اساس به او تکنولوژی و به او فکر و به او طرح و یا پلانی که طرح ریزی میشد اینا به هیچ صورت خوب دسترسی نداشتن. و امروز هم حملاتی که صورت گرفته یا در دو سال گذشته صورت گرفته و در بدخشان در آخر ما شاهدشان بودیم، شما اگر یک فکر بکنین، خب ای درست است که نام داعش است، لیکن در اصل یک سمبول است، وزیری سمبول استخبارات منطقه کارهای خود را با پیش میبرند. پس به او اساس اینا مبارزه خود را میکنند تا یک حد خوب جدی هستند و اینا در جنگ جبهی خوب یک کمی برنده هستند و در همه ولایات و در همه ولسوالی خریجات اینا نفوذ خود را دارن و حاکمیت خود را دارن، لیکن در مقابل حملات پیچیده، در حملاتی که استخبارات منطقه طرح ریزی میکنن، من فکر نمیکنم که اینا یا کسای مسلکی و فنی داشته باشه و یا جلوگیری کرده بتانه، به خاطر که هستن خیلی کسایی که در 20 سال گذشته در یعنی یک بخش اونمو عملات استخباراتی و منطقی و بودن، امروز در نظام هستن و اینا همچنان با اونمو کشورهای منطقه و استخبارات که هست اینا تعلق دارن و زمانی که از اینا خواسته شوان اینا همچو حملات را یا همچو خب زمینه را مساعد میکنن که همچو عملات صورت بگیره در بدنه خود دولت اینا، که ما شاهدی هستیم که در تقریبا نزدیک به 2 سال گذشته رهبران خیلی مهم اینا در جاهای خیلی مهم و در جای خیلی مسئول اینا به قتل رسیدن و و و ما فکر میکنم که اگه این حالت دوام کنه با اساس اونمو ظرفیتی که اینا دارن و با اساس اونمو مسلکی که گویا اینا برشان متحد هستن، من فکر نکنم که اینا پیشروی همچو حملات پیچیده و خب طرح‌ریزی و پلان شده را اینا گرفته بتانه. پس به او اساس اینا نه کادر مسلکی در سرحدات دارن که ما میبینیم که جنگ های پراگنده با کشورهای همسایه خوبصورت گرفته. تقریبا 39 دفعه که اینا به قدرت رسیدن با کشورهای منطقه اینا درگیر شدن، یعنی قماندان ها به سر خود هستن و هیچ وقت من منتظر خب وزارت دفاع، وزارت داخله یا و مسئول مربوطهشان نمی باشه، بلکه به سر خود یعنی عمل می کنن. پس به او اساس ما فکر می کنم که به هیچ وجه به او ظرفیت و به او درایتی که اینا دارن، اینا نمی توانن که صدرای همچو حملات و همچو تهدیدهایی که اینا را تهدید می کنن شود.
تشکر میکنم. خب برنامه را جمع‌بندی میکنیم. میمونان عزیز، جناب آشفته، آیا گروه داعش توانایی تهدید به منطقه و جهان از افغانستان را داره و در چنین حالت سناریوی بعدی چی خواهد بود؟ آیا غرب باز تمایل به مداخله نظامی در افغانستان را به عنوان یک گزینه بررسی خواهد کرد؟
توانایی را نداره اما میتونه داشته باشه، بخاطر اینکه نه جنگ از ما بود و نه صلح ظاهری از ماست. اونم رقمی که جمهوری قبلی آورده شد و کسانی که او هم 70-80 هزار کابولی را کشتن و چور کردن و بدبختی کردن و قاچاق مواد مخدر میکردن بدون اینکه اونا را کسی پرسان کنه، با حاکمیت تکیه دادن، اونا را پس کردن، طالبان را آوردن. امروزه همه ابتکارات به دست امریکا، متحدینش و نیروهای بیرونی است. اگر خواستن از طالب یک بدیل به جای طالب بسازن میتونن، از داعش اگر بخواین بدیل بسازن میتونن، به خاطری که اینها به خواسته های مردم ما تمکین نکردن، نمیکنن. و حتی سازمان ملل متحد در همه زمینه ها یک بیننده بی تفاوت است. یگان پیام هایی که میته مثل که در مورد سیگار همین کارا رو کرد، باز پسان ها رو ملامت کردن، این به درد ما نمیخوره. متاسفانه عوامل بیرون اینجا نقش قاطع داره و برای مردم ما که میخواین یک مسیری رو بپیمایند و مردم ما بتونن بالاخره از طریق بسیج ملی بحث منافع ملی خودشان را مطرح کنند و مساوی یک کشور کوچک یک سیاست فعال مثبت بی‌طرفی داشته باشند که با هیچ کسی نجنگند، نه با آمریکا، نه با روسیه، نه با چین، نه با ایران. ما یک کشور کوچک هستیم که حق داشتن آرامش داریم. اینا میره برای ما نمیگذارن. قدرت‌های بزرگ به خاطر منافعشان بازی میکنن و در این بازی‌ها برای ما گاهی طالب جور میکنن، گاهی داعش جور میکنن، گاهی اون تنظیم‌ها را حمایت کردن. امروز هم اگر خواسته باشن فرداها میتونن از داعش چیزی بسازن، اما داعش یک پدیده افغانی نیست و بسیار ایجاب میکرد که اگر طالب ها در یک بخش میتونستن منافع ملی افغانستان را داشته باشن و تعلقشان بر افغانستان بیشتر میبود، از این بازی ها درس عبرت میگرفتن و نمیگذاشتن که پاکستان بالوسیله انگلیس ها، بالوسیله امریکا و متحدینش با ما بازی بکنن و در برابر روسیه و چین استفاده بکنن و یا خود روس ها و چینایی ها و ایرانی ها از اینا استفاده بکنن، بلکه ما به مسابقه کشور کوچک منافع ملی خود داریم که با همه میتونیم در سال زندگی بکنیم و واقعا از جنگ پرهیز بکنیم و از جنگ بگذاریم و نگذاریم کشور ما باز یک بار دیگه شکار جنگ های نیابتی شود.
تشکر میکنم. و جناب همدرد، به عنوان پرسش اخیر اگر فشرده تر بر ما پاسخ بگویند که آیا با باور شما مداخله نظامی غرب در افغانستان قابل تصور و پیش بینی هست؟ جناب همدرد، پرسش من متوجه شما بود اگر صدای مرا دارین. فکر میکنم که آقای همدرد صدای مرا ندارن. خب تشکر میکنم از ایشان. شفیق همدرد، آگاه امور منطقه‌ای و نظامی، و همچنان میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، حالا برنامه های ما به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.